أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. عرض کردیم یکی از ادله براءت همین قاعده هست، قبح عقاب بلا بیان. گفتن که عقل حاکم هست که عقاب بلا بیان قبیح هست یا الله، و بر این اساس گفتن که خود این قاعده که یک حکم عقل هست کافی هست برای اثبات مطلب. ولی سوالی که اینجا مطرح هست، خود این قاعده دلیل میخواد. به چه دلیل میفرمایید که عقاب بلا بیان قبیح هست؟ وجوهی را دیروز اشاره کرده که اون وجوه مورد مناقشه است. بحث سومی که مطرح شده، گفتن که اگر امر و دستورات خدا به ما برسد، ما علم پیدا کنیم، محرک واقع می شود، ولی اگر به ما نرسد، محرک واقع نمی شود. و گفتن علم به حکم هست که محرکه، نه وجود واقعی حکم. مثلا شما اگر بدانید که یک اسدی هست، یک حیوان مفترس جلوتون هست، از دور هم ببینید، خب برای تحفظ از اون حیوان حرکت میکنید، پناه میگیرید، حالت دفاعی برای خودتان ایجاد میکنید. ولی اگر پشت سرتون حیوان قرار داشته باشه، اصلا نبینید که پشت سرتون یه حیوانی هست، حیوان مفترسی باشه که همون خطر برای شما مسجله، ولی چون شما اطلاع ندارید حرکت نمیکنید. پس گفتن که محرکیت دائر مدار علم و آگاهی هست. اگر علم باشه محرکیت هست، اگر علم نباشه محرکیت نیست. اگر فرض کنید که شما تشنه هستید، آب اونجا هست، میبینید آب اونجا هست، پا میشید از اون آب استفاده میکنید، ولی یه جایی هستید که آب هست ولی شما اطلاع ندارید، دوست فرمودید، ولی کنارتون هست، زیر یک پس کنید یک موزایی که بردارید اونجا آب خوبی تعبیه کردن گذاشتن، ولی شما اطلاع ندارید زیر موزایی مثلا اینجا یه آبی تعبیه شده در برای شرب خیلی محفوظ استفاده نمی کنید، ممکن انسان از تشنگی هم بمیرد چون علم ندارد. پس اون چیزی که محرکیت میارد علم است. علم نباشه محرکیت نیست. ولذا گفتن که اگر علم نباشه، این آقا حرکت نکرده، این را عقاب بکنه، این قبیحه. اگر علم باشد، بیان باشد، بله، حرکت نکند، قبیح نیست. اما اگر بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، یعنی خب این بیان نشده، انتظار دارید که این آقا هم مخالفت نکند، توجه فرمودید، اطاعت بکند، اگر اطاعت نکرد عقابش بکنید. ما این قبیحه، برای اینکه وجود واقعی احکام که محرک نیستن، وجود علمی احکام محرک هستن، توجه کردید. پس این هم یه وصفی هست که در اینجا مطرح شده. حالا این وصف را آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن.
وقتی علم عامل دلیل محرک بودن هست، آیا بیان کلی و علم برای شخص حاصل هست که یعنی واقعی هست که این بره فصل کنه، این محرک ایجاد میکنه یا نه؟
ولی اون علم اجمالی باشه خب قهرن باید، نه علم اجمالی باشه باید احتیاط بکنه، اون کار نداریم. ولی فرض نست که علم اجمالی هم نیست، علم اجمالی منحل شده. الان شبهه بدویه است و علم اجمالی داره، ولی اونجا باید احتیاط بکند، مگر اینکه احتیاط به اصول حرز برسد، به اختلال نظام برسد، اونجا هم باید به ظنش عمل بکند. اون بسایش که سال گذاشته بوده. ولی فرض هاییست که نه علم اجمالی منحل شده به اون مقداری که علم اجمالی داشتیم، نه احکام الهمرا پیدا شده. الان در یه مورد شک میکنیم، آیا اینجا هم حکمی هست؟ اینجا حکمی نیست، شبه شبهی بدویه هست. ولذا گفتن که قبه قاب بلا بیان، برای اینکه اگر بیان نباشه محرکیت نیست، محرکیت نباشه عقاب کردن قبیحه. این بیانی است که مرحوم آقای خویی فرمودن. این بیان قابل اشکال، قابل مناقشه است، برای اینکه محرک فقط علم نیست، احتمال هم محرک، احتمال خطر هم محرک. کسی احتمال بدهد که در لباسش یه عقربی هست، این محرک پا میشد لباسها را وارسی میکنه. از این طوری نیست که شما بفرمایید که علم فقط محرکه، علم نباشه محرک نیست. نه، اونجاهایی که احتمال معتنابه باشد، مثلا احتمال بدهد که این مجتهد اینجا یه حکم اللهی هست، اگر این را مؤمنین احتیاط نکنن ممکنه دچار عذاب الهی بشن در قیامت، خب اونجا دستور احتیاط باید بدهد، نه اینکه بفرماید که براعت. چرا؟ برای اینکه خود احتمال هم محرکیت داره. این هم بیانی هست که در جواب این فرمایش آقای خویی میشود گفت. آقای توسل میزین که میخواستم بسید
محرکیت خویی، این قاعده در نظر معتبر بنابراین بیانی
حالا اونا میرسه. قاعده دفع ضرر محتمل را ایشون مورود میدونن، یعنی این قاعده قبه قابل بیان را وارد میدونن بر اون. دیگه میگم با آمدن این موضوع اون میپره. بس بعدی هست که نسبت به این دو تا قاعده چیه. فعلا ما این قاعده قبه قابل بیان را میخواییم بیان کنیم. ایشون فرمایند که این قاعده درسته به خاطر اینکه اگر بیان نباشه محرکیت نیست.
وجود علمی در مقابل وجود واقعی ظاهرن اینشون ایجاد علم رو در مقابل وجدان قرار داده و علم اهم از احتمال و یقین و تمام این شکوه رو در بر میگیره، فلسا احتمال رو هم جز علم میبینه بشون.
خب از بکنم ایشون که علم که میگهد منظور این است که یا علم وجدانی باشد یا علمی باشد. علمی چی هم؟ یعنی خبر واحد ثقه و اون اماره. نه نه احتمال رو نمیدونم. علم علمی، علم امارات، علم و علمی، علم علم وجدانی هست، علمی اوناست که طریقیتش ثابت شده، حجیت طریقیتش ثابت شده. به اینجاها باشه انسان حرکت میکنه. این نه علم هست، نه علمی هست حرکت نمیکنه. جواب این است که نه حرکت میکنه، ولو احتمالاً باشه انسان حرکت میکنه. پس بنابراین این که شما فرمودن که ما قاعده قبه قابل بیان را جاری میکنیم چون علم نداریم، علمی نداریم، شبهه بدوی است، احتمال میدیم 50%، 60%، 70%، ولی به اماره نرسیده ها، به اطمینان شخصی یا نوعی نرسیده، اونجاها ایشون فرمودن ما قبه قابل بیان جاری میکنیم چون علم و علمی نیست، چون محرک نداره. جواب این است که نه، محرک داره. اگر اشکال محرکه، این آقا محرک داره، همون احتمال هم محرکه. بیان پنجم را مرحوم اصفهانی دارن. اونم این است که می فرماین که حکم و امر گاهی حقیقیه گاهی غیر حقیقی. اگر امری باشد برای تعجیز، مثلا میخواد عجز طرف را آشکار کنه، امر میکنه. یا برای امتحان، روشن بکنه که این آقا درونش چیه. به حضرت ابراهیم خدا دستور داد ذبح فرزندش را، نمیخواست ذبح بشه، خواست امتحان بکنه. خب پس بنابراین گاهی امر برای تعجیزه، برای تسخیره، برای ممکنه حتی برای استهزا باشه. و اینا یه سلسله اوامر هستن به دواعی اینطوری. فرمان اینا امر حقیقتاً امر نیستن، حقیقتاً حکم نیستن اینا. پس امر کی امر هست؟ اونجایی که امر به داعی تحریک باشه، به داعی بعث باشه، یعنی واقعا میخواد پاشد اون مکلف اون رو انجام بدهد. بس امری که به داعی امتحانه، به داعی تعجیزه، به داعی تسخیره، اینها امر نیستن. دوست فرمودید چی امره؟ اون امری هست که جعل شده به داعی تحریک، به داعی بس. خب تحریک و بس هم فرع وصول هست. بس امر حقیقی درسته مقید به علم نیست، تقیدش به علم محاله. من دستور میدم وقتی که شما بدانید. بس علم وابسته به دانستن، این حکم وابسته به دانستن، دانستن وابسته به علمه. این میشه دور. این که گفتیم محاله، نمیشود در علم اخذ کنن در موضوع علم، علم به همون حکم دور لازم میاد. هیچ علم، هیچ حکمی را نمیشه مقید به علم به اون حکم کرد. این که روشنه. ولی میگیم درسته قابل تقیید نیست، ولی لبن این وقتی میخواد حکم صادر بکند، صادر میکند که اگر برسد دست طرف در او حرکت ایجاد بکند، اگر برسد، اگر علم پیدا بکند. پس علم مقید لبی هست، مقید لفظی باشه این محاله. باید جعلش هیچ قیدی نداشته باشه، مقید به علم نمیشه، چون علم هم وابسته است به حکم، حکم وابسته علم میشه دور. ولی میدانیم که این حکم حکم نمیشود مگر اینکه این آقا بهش واصل بشود. یعنی غرض این حکم که تحریکه حاصل نمیشود مگر اینکه وصول پیدا بکند. پس وصول علم در غرض عقص شده، نه در موضوع. درست فرمودید. چنان که در باب عبادت میگیم قصد قربت در غرض عقص شده، در موضوع عقص نشده. در موضوع عقص میشد باز همون دور لازم میاد. در قصد امتصال گفتن دیگه، اونجا بحث شده. اینا را میگن قیود ثانویه. قیود ثانویه را نمیشه در موضوع اون حکم اخذ کرد، اما به عنوان غرض بله میشود. غرض مولا این است که این آقا نماز بخوند با قصد انتصال. پس غرض هست. ولذا میگیم اگر بدون قصد انتصال خود نمازش باطله، با اینکه قابل اخذ نیست. اخذ بشه میگیم دور لازم میاد، محال لازم میاد، گفتن در جای خودش. ولی غرضش این است که با قصد قربت بکنه. اینجا هم میگیم غرضش این است که برسد به عباد، به بندگان، و بندگان در اثر رسیدن این تحریک بشوند، بعث بشوند، منبعث بشوند. خب با این بیان معناش این است که اگر هنوز نرسیده، پس انبعاثی نیست، بعثی نیست. پس غرض مولا از امر محقق نشده، پس حکم حقیقی نیست. خلاصش این است که اگر علم نباشه حکم حقیقی نیست. چون گفتیم حکم حقیقی اون است که برای تعجیز و برای امتحان اینا نباشه، برای انبعاث بندگان باشه. انبعاث هم دایر مدار علمه، پس علم نباشه حکم حقیقی نیست. خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی اینه. توجه فرمودید. خب پس بنابراین حکم حقیقی نباشد، بیان عقاب بکنن در جایی که حکم حقیقی اصلا نیست، این قبیحه دیگه. خب عقاب بلا بیان، بیان هنوز شما حکم حقیقی ندارید، بیان ندارید که تا حکم حقیقی بشود. چون حکم وقت حقی بشود که جعل بشود به دایی تحریک، تحریک هم متوقفه بر وصول، بر علم. پس علم نباشد حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی نباشد عقاب قبیحه. توجه فرمودید این بیان مرحوم اصفهانی. جوابش این است که جوابش این است که وصول مراتب دارد. یه مرتبهش بله وصول به علم هست و علمی هست، یه مرتبهش هم همون احتمال عقلایی هست. این آقای که احتمال میدهد که شارع در اینجا یه منعی داره، اینم یک نحوه وصول هست. توجه فرمودید. پس شارع جعل میکند حکمش را که این دل وصول محرک بشود، و وصول اهم از این است که با علم محقق بشود، یا با علمی یعنی امارات محقق بشود، یا با احتمال عقلایی. اگر جعل نمیکرد اصلا احتمال ما معنا نداشت، علم ما معنا نداشت، چون علم وقتی است که یک مسئولی اونجا باشد. پس جعل کرده و حکمم حقیقیه. حالا وصولش یا وصول به علم هست، یا به علمی هست، یا به احتمال عقلایی هست. و این آقای مشتهد هم احتمال عقلایی میداد دیگه. مرتبه از وصوله دیگه، با غافل فرق نداره. آدمی که احتمال میداد با آدم غافل هیچ فرقی ندارد، فرق فرق داره. پس بنابراین آقا یک نحوه توجه دارد، این نحوه توجه دارد، با غافل بالمره فرق دارد. جاهل باشه، جاهل بالمره باشد، یعنی غافل باشد، اونجا ما حرفی نداریم، اونجا میگیم عقاب قبیحه، چون هیچ نحوه وصولی نشده. ولی فرض ما این است که این آقا متوجهه، خودش مجتهده، متوجهه، غفلت بالمره در کار نیست.
یه چیزی رو به کسی بدن با احتمال که یه چیزی رو به کسی
نمیدن. درست میکنم دیگه، وصول مراتب. یک مرتبه عالیش را ما قبول داریم، وصول مرتبه عالی، ولی همین احتمال، این احتمال پیچید که مثلا دشمن داره میاد، همین احتمال برای اون فرمانده منجز نیست؟ منجزه. میگه بابا یه وقت اصلا چنین احتمالی نبود، تا دیروز چنین احتمالی نبود، امروز چنین احتمال پیش آمده.
در طرف محتمل که واجب دیگه، واجب اقلاییه، چی دلیل عمدیه؟
بله،
دفع ضرر محتمل.
حالا دفع ضرر محتمل بسش بعدم میاد، فعلا ما قبح عقاب بلا بیان رو مطرح میکنیم. از میکنیم دیگه، ما اونا اینطوری استدلال کردن، ما هم جواب دادیم، جواب دادیم که ببینید سوال جواب ما باید مطابق هم باشه دیگه. اون فرمود که حکم حقیقی نیست، درسته؟ تا وصول نباشه تحریکی نیست، وصول حقیقی نیست. ما گفتیم که نه، حکم حقیقی هست، برای اینکه یک نه مرتبی از وصول هست. حالا اون دفع ضرر محتمل یه بحثی بعدی هست، اونا در ادله احتیاط خواهیم گفت و نسبتش با این قاعده خواهیم سنجید. ما فعلا این قاعده رو می‌خوایم ببینیم میپذیریم یا نمیپذیریم. توجه فرمودید، ما میخواییم ببینیم که این اون یه بحث دیگه است که دفع ضرر محتمل رو اگر کسی میپذیره، قبول میکند، نسبتش با این قاعده قبح قابل بیان چی خواهد بود؟ کدوم بر کدوم مقدم میشود؟ نسبت بین قاعده قبح قابل بلا بیان و دفع ضرر محتمل. توجه فرمودید، اون بحث طبقا بعدی این بحثه، نسبت به این دوتا قاعده چیست. فعلا ما در قاعده اول بحث میکنیم، قبح قابل بلا بیان آیا قابل پذیرشه یا قابل پذیرش نیست. توجه فرمودید، اگر پذیرفتید اتفاقا اون خواهیم گفت که دفع ضرر محتمل رو از بین میبره، موضوعش از بین میبره، این وارده بر اونجا خواهیم گفت. اگر اینا اینجا یه کاری بکنید که این قاعده رو نپذیرید، اگر پذیرفتید این قاعده اون از بین خواهد رفت، خواهد بود، اون دیگه ضرری نمیذاره. وقتی شما پذیرفتید قبح قاب بلا بیان پذیرفتید، یه ضرری نمیماند تا بیاد دفع ضرر محتمل بیاد بگرد.
میپذیریم
ما هم همین میپذیریم دیگه. نه نمیشه. این وارده بر این بر اون. اگر این قاعده درست شد، این قاعده دفع ضرر مختلف رو از بین میبرد. این قاعده قبح قابل بیان موضوع رو از بین میبرد. بحثش انشاءالله میاد. ولی فعلا به اونجا نرسیدیم. ما میبینیم این قاعده رو میپذیریم یا نه. مرحوم اصفهانی فرمود که میپذیریم، به اصطلاح فرمودن که بله میپذیریم به خاطر اینکه وصول نباشد حکم نیست اصلا. حکم نباشه عقاب معنا نخواهد داشت. بس ما این قاعده را میپذیریم به خاطر اینکه بلا بیان باشه وصول نیست، حکم نیست، حقیقتا حکمی نیست، عقاب بر چی میشه؟ جواب دادیم یه مرتبه از وصول هست، اون مرتبه احتمالی وصول هست.
وصول باشه وصول علم یه قیدی هست برای امر یا حکم که یکی هست. این وصول، این قید را ما با قید تعدیلی یا قید تغییری میتونیم حل کنیم. اگر این قید را تغییری بدونیم نه اصلا موضوع محقق نمیشه. ولی اگر قید را تعدیلی بدونیم ما هست که به اصطلاح وصولم نشد حکم محقق میشه. پس ما اگر با این دید نگاه کنیم که این قید وصول برای امر چه نوع قیدیه، آقا یا تغییری یا تعلیمی؟
تعلیمی؟
تعلیلی
حیثیت تعلیلیه داره یا حیثیت تقییدیه؟
قید تقییدی داریم و قید تعلیلی یه قیدی هست که محقق موضوع دائما هم تقییدی باشه. اگر محقق موضوع باشه بله موضوع اصلا محقق نمیشه، حکم هم نیست. ولی اگر تعلیلی باشه نه اشکال نداره. اگر قید ما تعلیلی شد ما جایی هست که بله وصول نشده، قید نیومده، ولی باز هم حکم هست. این بحث قید تعلیلی و تعلیلی بعد جا هست که خدا آقایی
بود حیثیت تعلیلی هم بگیریم تقییدی که نیست. اینجا تقیید گفتیم محاله، تقیید کردن حکم به علم گفتیم محاله. فقط میموند حیثیت تعلیلی داره این علم. حیثیت تعلیلی داره حکم رو از بین میبره، چون این حکم به خاطر اونه. در فرمودید وقتی غرض مولا رو ما فهمیدیم، غرض نباشه شما میتونید به اطلاق سلیه بگید که نماز بدون قصد قربت میخونم؟ نمیتونید، برای اینکه مولا غرضش اینه، غرضش این است که نماز خونده بود، ولی اینکه اطلاق داره، ولی اینکه نمیتوند بگه سلم عقصد الامتصال، این تقیید نمیشود کرد. ولی همین که میدانید که این قصد امتصال غرض مولا هست، این غرض میاد اون امر را مقید میکند، در لب در مقام بیان تقیید نشده. خب بحث ششمی گفته شده برای این قاعده، مرحوم اصفهانی فرمودن که حجت اگر از طرف مولا باشد مخالفت ظلمه، اما اگر حجت نباشد این ظلم در حق مولا نیست. توجه فرمودید. پس بنابراین با این بیان گفتن که قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگر شارع بیاد این بنده رو عقاب کند وقتی که حجتی هم تمام نشده، حجت تمام نشده، اون آقا ظلمی انجام نداده که شما عقاب بکنید، باید اثبات کنید که اون آقا یه ظلمی انجام داده در حق مولا، مولا هم بیاد عقابش بکنه. عبد میگه من چه کار کردم که الان من مستحق عقابم؟ میگه شما چرا این کار رو انجام دادی؟ این کار حرام بود. میگه حجتی بود بر این مسئله؟ میگه نه حجتی نبوده، حجتی به شما نرسیده. خب میگه حجتی نرسیده پس من ظلمی نکردم در حق مولا. اگر حجت تمام میشد رفتار من در حق مولا ظلم بود، اما حجت که تمام نشده رفتار من نه ظلمی نیست. ظلم نباشه عقاب نباید باشد. پس بنابراین عقاب بدون بیان قبیح است. چرا؟ برای اینکه این عبد مرتکب ظلمی نشده، بدون اتمام حجت مرتکب ظلمی نشده در حق مولا. توجه فرمودید. این وجه جواب این است که این اول کلامه که حجت بله دایر مدار علمه، بگیم حجت ممکنه با احتمال هم تمام بشه، ممکنه اون قائل مستشکل بگه که حجت فقط با علم تمام نمیشه، همین که احتمال عقلایی داد اینم حجته براش که شما چرا حق مولا را رعایت نکردی، مولایی که خالق شما بود رازق شما بود احتمال هم که میدادی. خب این تا این شش وجه را ما مناقشاتی کردیم، ولی چند تا وجه هست، سه تا وجه دیگر هست، این وجه ها تامن، این وجه ها دیگه اشکال ندارن. یک به نظر میرسد، حالا شما هم روش تأمل بکنی، بگیم که اصلا وجدان حاکم هست که بدون بیان عقاب قبیحه، دیگه هر کسی به وجدانش مراجعه بکنه، اگه بیانی نبود، حجتی نبود، علم نبود، این آقا را بکشن کشان کشان ببرن طرف جهنم، هیچ بیانی هم نبوده، وجدان میگه این کار قبیحه. ولذا هم مرحوم شیخ فرمود ضروریه، دیگه مرحوم آخوند اینا گفتند که انه ضروریه این مطلب. بس این دیگه همون وجدانی که حاکمه دیگه که انه خودش دلیله، دیگه دلیل دیگری نمیخواد. و چه دیگر این است که مرحوم ناینی فرموده که این آقا که الان مرتکب خلاف می شود، این خلافش نمیداند ها، علم هم نداشته مرتکب خلاف می شود. خب این خلافش مستند به خودشه یا مستند به مولاست؟ میگه جایی که مولا بهش نگفته مستند به مولاست، مولا خودش اینو انداخته تو این چاله، بعد بیاد عقابش بکنه؟ خب میخواست بگد، میخواست بفرماید آقا اینجا چاله است نرو، من راضی نستم بری، خودش نعوذ بالله بیاندازه تو چاله نگد، بیاندازه تو چاله بعد هم مؤاخذه بکنه. دعوت فرمودید، اینم بیان مرحوم ناینیه. پس بنابراین عقاب بلا بیان قبیح هست. چرا؟ به خاطر اینکه ارتکاب این عمل در صورت عدم بیان نسبت داده میشود به کی؟ به مولا. مولا نمیتوند یخه این بنده بیچاره را بگیره. این وجه هم به نظر میرسد وجه قوی هست. حالا شما نظرتون رو ببینید، من نوشتم الانصاف ان هذا الوجه قوی و
محور
بحث
مبنایی
شد
استناد. استناد یعنی چی؟
یعنی این که بگن که
احتمال هم شامل میشه،
کی این کار رو انجام داده؟ در باب از سبب اقوام من المباشر اون روی این بحثی هست دیگه، اگر به دست بچه یه چاقو بدن ببرن که بگن اون شخص که اونجا خوابیده برو تو شکمش این چاقو رو فرو کن، بچه هم رفت فرو کرد اینجا، یا یه مجنون اینجا میگن از سبب اقوام من المباشر، بچه که نمیدونه چیه چی خبره، اینجا میگن از سبب اقوام من المباشر. ولی اگر به دست یه آدم بزرگی چاقو بدن، چون اونم اراده مستقل داشت، بس در باب دیات اینها حدود اینها این مطلب مطرحه، باید ببینیم که سبب اقوا هست یا مباشر اقوا هست. در اینجا مباشر اقوا نیست، به نظر مرحوم ناینی اینجا مباشر اقوا نیست، اون سبب که خدای متعال بیان نفرموده او اقوا هست. یعنی آقا شما خودت بیان نفرمودید، درسته ما مرتکب شدید ولی شما بیان نفرمودید، تبدیل باعث شدی که ما اینطوری مرتکب بشیم. لذایشون میفرماین که وقتی خود خدای متعال باعث این کار شده دیگه عقاب معنا نداره. نه حالا نسبت را باید ببینید به کی میدن، میگه این کار را این آقا این زید این شما چرا انجام دادی، یا اون همیشه مثال های عرفی را هم تو نظر داشته باشید. قانونگذاری هست، هیچ قانونی اعلام نکرده، توجه فرمودید، حالا پشت درهای بسته نشستن در مجلس که ما میخواییم این قانون تصویب کنیم، هنوز به جایی اعلام نکردن، بعد هر دا بفرستن هر کسی اون کار رو انجام بده بگیرن و مثلا فرض کن که بیاندازن تو زندان، چه خبره؟ میگم شما مگه احتمال نمیدادی؟ اینجا این ارتکاب این افعال را به اون خود اون حکومت نسبت میدن. شما نگفتی ما رفتیم، اگر میگفتی که ما نمیرفتیم. باید این استناد به کیه؟ چون استناد به خود اون مشرع هست، عقاب قبیحه. توجه فرمودید؟ این هم ظاهرا این وسم وسی صحیحیه. توجه فرمودید؟ این ها وجوهی هست. آخرین وسم اشاره کنیم دیگه تمام بشه این بحث. بله، سیره عقلا، عقلا به این احتمالات اعتنا نمی کنه. سیره بین فرمانده و فرمانبر را نگاه کنیم، به احتمالات حرکت نمی کنه. احتمال داد، ولی حالا یک کسی خیلی آدم ذاتش خوبه، به احتمال اهمیت میده، اون مسئله دیگه است. ولی نوعا عقلا با احتمال حرکت پیدا نمی کنن، و کسی که حرکت نکنه او را هم تقبیح نمی کنن، مؤاخذه نمی کنن. و این سیره که در میان موالی و عبید در میان مردم جاری هست، خب این سیره را توسعه میدن بین خدای متعال و بندگانه. این سیره که هست همه جا عقلا توسعه میدن. بس با این وجه هم میگیم که عقاب بلا بیان سیاست و قبیحه. بس این سه وجه اخیر را تقویت کردیم، ولی وجوه قبلی را نه اشکال کردیم. بس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان به نظر ما قاعده صحیحی هست، یکی از ادله براعته. توجه فرمودید؟ البته این قاعده فرع این است که ادله احتیاط تمام نشود. اگر ادله احتیاط تمام شد، موضوع این را از بین میبره، چون بیان میشود دیگه. بیان میشود که شما وظیفت این است که باید حتما احتیاط بکنید. الحمدلله رب العالمین.